بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به کلام مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف که مرحوم نائینی از قاعده سلطنت استفاده کردند که این مالک میتواند این انشاء فضولی را ابطال کنه، فسخ کنه و رد کنه و فرمودن همونطوری که قاعده سلطنت سلطنت بر اجازه در این معامله رو به مالک میده، قاعده سلطنت سلطنت بر رد این معامله رو هم به این مالک اعطا میکنه. و عمدتاً مرحوم محقق نائینی قیاس میکنن به این که همانطوری که اجازه بی یا صدور بی نسبت به مال جزء حقوق مالیت، رد یک بی و انشایی که بر مال واقع شده جزء حقوق مالیت. اصرار مرحوم نائینی بر این است که مسئله اجازه عنوان حق رو داره و یک حکمی از احکام شرعی نیست، برخلاف مرحوم اصفهانی و مرحوم سید اعلی الله مقامهما که این دو بزرگوار قائلا اجازه از احکام شرعیه مترتبه بر عقد فضولی. اختلاف اساسی اصفهانی و سید با مثل مرحوم نائینی عمدتا در همینه که نائینی میگوید این اجازه، این از حقوق مالیت، اما مرحوم اصفهانی و سید این رو از احکام تلقی می کنند. اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف داشتن بر مرحوم نائینی ما در بحث دیروز گفتیم. مرحوم اصفهانی اومدن قاعده سلطنت رو منحصر کردن به سلطنت بر مال و گفتن هر تصرف مباشری یا تصویبی که مربوط به مال باشه، در نتیجه اگر یه تصرفی باشه مربوط به عقد، خصوصا اون عقدی که از دیگران صادر میشه، ما نمیتونیم بیم قاعده سلطنت این رو شامل میشه. حالا باز برای توضیح کلام مرحوم اصفهانی این جمله رو عرض بکنیم: اگر کسی یه مالی داره میخواد یه عقد هبه موقت بر این مال بخونه، این مسئلهش رو اتفاقا چند روز پیش کسی از من سوال کرد، مسئله خوبی هم هست که اگر کسی به کسی میگه آقا من این کتاب رو 10 روز به شما هبه کردم، آیا چیزی ما به نام هبه موقت داریم یا نه؟ خب حالا این انسان وقتی میخواد درس بکنه جهاتی داره در اینجا، آیا این با حقیقت هبه سازگاری داره یا نداره، اینا ها رو به کنار حالا یه کسی بیاد بگه آقا من میخوام رو مالم یه عقدی ببندم به نام هبه موقت، بگیم به چه دلیل؟ بگه الناس مسلطون علی اموالهم. خب این فرمایش مرحوم اصفهانی فرمایش تامیه، خوب هم دقت کنی، جای دیگه هم این بحث ها براتون خیلی قابل استفاده است. مرحوم اصفهانی فرمود حدیث و قاعده سلطنت میگه الناس مسلطون علی اموالهم لا علی عقودی که متعلق به این امواله، ولذا درست شد اون نمیتونیم فقیه نیامده و نمیتونیم این کارو بکنه بیا من بر این که عقد هبه موقت رو درست کنم بگم که الناس مسلطون علی اموالهم شاملش میشه. بلافاصله همین جواب اصفهانی رو میدیم که الناس مسلطون علی عقودهم که نداریم، که هر عقدی رو شما بخواید بر مالت ببندی، یا مثلا بیع زمانی بگیم آقا نمیدونیم بیع زمانی درسته یا نه، بیایم به قاعده سلطنت تمسک کنیم، بگیم آقا من یه مالی دارم میخوام بیع زمانی کنم، الناس مسلطون علی اموالهم رو بهش تمسک بکنم. اساس فرمایش مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف این بود حدیث سلطنت هر تصرفی که مربوط به ماله و مال رو عرض می شود که یا مباشرتن یا تصویبن درش تصرفی بخواد انجام بده، اما اگر یه تصرفی مربوط به عقده، خب حالا من بخوام انشاء صادر از فضول را رد کنم، الناس مسلطون علی اموالهم که این مطلب رو دلالت نداره. مثال نه از کجا می فرمایید؟
الناس مسلطون علی اموالهم یعنی از باب مثال باید فرمودن، در حقیقت هم رکود هست هم مال هست غالبا مربوط به
میدونم، یعنی من این مثالی که عرض کردم واقعا حالا شما به عنوان فقیه میتونید بگید اگر کسی از اون سوال کرد آقا هبه موقت، این خیلی مثال خوبی عرض کردم، سوال هم شده از ما هبه موقت درسته یا نه، حتی شما از اول فقه تا آخر فقه رو نگاه کنید چیزی به نام هبه موقت پیدا نمی کنید، یعنی شبیه آری هم میشه. عرض می کنم که شبیه اون چیزی که در باب وقفه که میگن اگر به صورت محدود باشه میشه حبس، آیا ما هبه موقت داریم یا نه؟ خب میتونیم کسی بیاد بگه آقا بله من مال خودمه میخوام هبه موقت کنم، با همه آثار هبه رو میخوام برش بار بکنم، دارت از آریه وسیع‌تر بشه، شما در آریه نمیتونید بردارید به دیگری بدی. عرض میکنم که اگر شرط زمان بشه ضامنی، اما در اینجا اینطور نیست، اگه به دیگری هم دادید دادید، ولی هبه موقت به این معنا بگه آقا اگه تا اون زمان این دست شما بود باز برگرده ملک خود من. حالا مثالی که اصلا واقع هم شده این از کسی به این کسی گفته آقا تا زمان این خانه رو به تو هبه میکنن تا زمانی که تو زنده هستی، اون زمان اگر مردی و من بودم این خانه برگرده ملک خودم، اگر من مردم و تو بودی این خانه دیگه ملک تو باشه، اصلا واقع شده همچین مثالی. خب حالا بیم بگیم آقا برای هبه موقت به الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کنیم، میشه واقعا؟
بله میشه، چون این مربوط به الناس مسلطون مربوط به تمام امور اخلاقی هست، اما اینجا مال از باب مثال باید فرمودن، هر امر اخلاقی را شامل میکنه، هر امر اخلاقی خالص است.
آیا میشه به الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کرد بر این که شما مال رو وقف کافر کنید؟ نه، حالا دلیل خارجی هست مخصصش بشه، یعنی هر وقفی هر هبه‌ای آیا به این زمانی مشکل واقع نمیشه این رو تو همان طوری که دیروز عرض کردم دیروز اشتا داری شما عرض کنم که دیروز عرض کردیم که همونطوری که مرحوم شیخ در مکاسب میگه علا اموالهم لا علا احکامهم، مرحوم اصفهانی هم یه اضافه میکنه که لا علا عقودهم، یعنی دو تا احتراز شد تا حالا، الناس مسلطون علا اموالهم لا علا احکامهم، ولذا میگن مشرع نیست. حالا ولا علا عقوده هم نمیشه این هر عقدی رو این ما من سلطنت دارم بر هر عقدی بر هر فسخ عقدی، نه این حدیث سلطنت یا دلالت نداره. شما اشکال گوشید ببینید اجازه دیروز مرحوم اسلامی فرق بین چون عرض کردیم به این حدیث سلطنت خود اصفهانی دیگران تمسک میکنن در اینکه اجازه مالک بتونه اجازه بده، ولی میگن نمیشه به این حدیث سلطنت برای رد استدلال کرد. چرا؟ یعنی اجازه معناش تصرف تصرفه در مال، داره مالش رو نقل میده به دیگری، کاری به عقد نداره. اجازه که میده نه حالا کلام میگه اجازه که داره میده اجازه نقل المال، یعنی یه مال به وسیله یه عقدی نقل داده شده، میگه من اجازه میدم، یعنی این نقل را اجازه میدم. در عبارتی که میارن اجازه العقد، اما ایشون توضیح داد ببینید میفرماید که در اجازه عرض میشود که بعد فل اجازتو، ببینید عبارت اصفهانی اینه، فل اجازتو انفاذ و تصرف فی المال، یعنی فضولی آمده تصرف در مال کرده این داره اجازه میده. در حقیقت مرحوم اصفهانی میخواد بفرماید این که ما بگیم اجازه در فضولی اجازه العقده این یک نوع تسامحی درش وجود داره، اصلا ایشون اجازه العقد هم نداره. و اجازه فرمایید اینو عرض کنم تصحیحش بکنیم. ببینید لازمه و اصلا صریح کلام مرحوم اصفهانی اینه، اینی که در مشهور آقایون میان میگن آقا عقد فضولی، مالک اگر آمد عقد را اجازه داد، این تعبیر غلطه. مالک میاد اون تصرفی که فضولی در مال کرده او رو به انفاذ میکنه و به تبع اون عقد هم دیگه تصویب میشه، نمیاد نه از اول یه عجز کل عقد این عقد را من میخوام اجازه بکنم، نه یه مالی درش تصرفه، تصرفه چیه؟ به دیگری نقل داده شده. میگه اینی که الان نقل به دیگری داده شده و ملک دیگری شده این رو من اجازه میکنم. این کلام رو چی؟ رد رو میگن تصرف، نه میگن که حالا همین من تو ذهنم این رو بفرمایم. ببینید اینجا اشکالی که ما دیروز کلام مرحوم اصفهانی رو گفتیم، اشکالی که وجود داره این است که خود مرحوم اصفهانی در بحثایی گذشته اصلا فرمود فضولی تصرفی نمی کنه، فضولی نمیاد در این مال علقه ای را ایجاد کند بین اون مشتری و بین این مال، تصرفی نمی کنه اصلا، میاد یک انشاء می کنه. و همه هم خود مرحوم اصفهانی هم دیگران قبول دارن این انشاء عنوان تصرف رو نداره. این اشکال در اینجا بر مرحوم اصفهانی وارده که این فرمایشی که شما در اینجا دارید با اون چه که قبلا داشتید منافات داره. قبلا فرمایید فضولی فقط انشاء میکنه، این انشاء تصرف نیست، این انشاء ایجاد علقه نمی کند بین اون مالک و بین اون مشتری و این مال، یک انشائیه فقط. اما در اینجا می فرماین این اجازه میاد اون تصرفی که در مال شده او رو انفاذ میکنه. چی فرق میذاره چیز یه؟
اتصالات کرمه
عقبتن در مال یه شعون ماله که همون حکومت
چیم شامل شده 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 شده
شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده شده و عرض میکنم. خب ببینید، نه اونایی که میگن الناس مسلطون علی اموالهم این شامل عقود نمیشه، نتیجه این میگیرن میگن الناس مسلطون علی اموالهم در اون مواردی که شارع تصرف در اون اموال رو جایز دونسته، و ما الان نمیدونیم این رد آیا درست یا درست نیست از جهت شرعی. خب رو نظر آقایون نداره، نه رو نظر آقایون نداره، مطمئن ما قبلا قبول کردیم مشروعیت داره، نه. حتی خود مرحوم سید هم قبلا قبول کرده در مواضع گذشتهش که مشروعیت داره، شیخ قبول نداره، مرحوم اصفهانی قبول نداره، اما در ذهن هم میاد که مرحوم سید هم قبول داره. بله میشه درست کرد، بله میشه درست کرد. بله
وقت مشتری هست
یه
حدیث
بودیم،
اما
حالا قاعده
بیداریم
مجرد جناب علیم نفسیم. چرا حدیث که هست؟ مدر حدیث نیست که سندش معتبر نیست، منطقه بگیم عمل اصحاب جابر ضعف سند هست، از این راه درستش بکنیم. امام که فران یه قاعده اغلایی است که شارع امضا کرده هستن الناس مسلطون علی اموالهم رو. تا اجازه نیاد و لذا خوندیم اصفهانی گفت ما علاقه دو جور داریم، یه علاقه ملکیت یه علاقه حقیقت. با انشاء فضولی برای طرف مقابل نه علاقه ملکیت ایجاد میشه نه علاقه حقیقت. خیلی حالا اون هم بحثایی داشت که آقای درست یا درست نیست. حالا ما میخواییم اینجا کلمات امام رو که دیروز وعده کردیم امروز بگیم. این حالا یک اشکالی بود بر فرمایش مرحوم اصفهانی و دقت در کلام اصفهانی. امام رضوان الله علیه بعد از اینکه کلام ناینی رو نقل میکنن تقریبا حدود 5 اشکال به کلمات مرحوم ناینی وارد میکنن. اشکال اول می فرماید شما آمدید قیاس کردید رد البی را به خود بی، گفتید همانطوری که مالک می تواند مال رو برداره بفروشه می تونه رد کند بی را، رد البی را قیاس کردید به خود بی. می فرماید این قیاس من فارغه، برای اینکه خود بی تصرف در ماله، این تصرف در ماله، ولی رد انشاء غیره، رد انشاء غیر مجرد غیری انشاء کرده، این رد این انشاء نه تصرف خارجی است نه تصرف اعتباری نه عرفن تصرف نه شرطن، غیر اومده انشایی. مثل اینکه کسی از کنار خونه آدم رد شه به این خانه مثلا 1 میلیاردی رو فروختن به 1 میلیون. خب الان شما میگید چرا این تصرف کردی در خانه من؟ تصرف نیست، نه عرفن تصرفه نه شرعن تصرفه، انشا تصرف نیست. هست. می‌فرماید خود بیعی که از خود مالک صادر میشه این مالش رو نقل میده به دیگری، هذا تصرف. اما رد و انشاء الغیر این عنوان تصرف رو نداره. این یک اشکال. تعبیرش این است که این قیاس رد انشاء به خود بیع از عجایب دعاوی است که نائمی فرموده. اشکال دوم، نائینی فرموده ما قبول داریم فضولی ولو در ملک دیگری تصرف نکرده، اما و همچنین ولو میدونه در عالم اعتبار عقلا برای انشاء تنهای این ارزشی و اثری وجود نداره. یعنی میدونم الانی که آمد به نحو فضولی مال رو فروخت، تا مادامی که مالک ند اجازه بده عقلا چیزی رو در اینجا اعتبار نمی کنن. اما نائینی فرماید اما در نظر خود این فضولی منشأ محققه الان، میگه من فروختم، میگه من مال دیگری رو فروختم. این فروختن و این منشأ اونی که انشاء شده، این در نظر خود فضولی محققه و با رد میاد همین انشایی که در نظر خودش محقق شده او رو رد میکنه. مالک اونی که تو در نظر خود انشا کردی من او رو رد میکنم. امام میفرماد این کلامم عجیب و آخر. میفرماد شما که اعتراف دارید به این که فضولی تصرف نمیکنه، حالا صرف این که به نظر او منشأ محقق شده، یا بگیم به نظر او یعنی در نظر خودش تصرف واقع شده، اما واقعا در نزد عقلا خارجن عرفن تصرفی وجود نداره. به فرمان که واقع رو عوض نمی کنه که در نظر خودش این منشأ محقق شده. به عبارت دیگر در جواب نائینی می فرمان جناب نائینی موضوع قاعده سلطنت واقع، نه نظر فضولی و نظر انشاء کننده. الناس مسلطون علی اموالهم، سلطنت واقعی رو داره دلالت داره، نه سلطنت به نظر فضولی را، سلطنت عرض می‌کنم که به نظر شخص خاصی رو، اونم شکایی. این هم اشکال دوم. البته اینجا یکی دو تا نکته اضافه هم دارن که قاعدتا دیدید. مطلب سوم، نائینی آمده فرموده عرض میکنم که بین این حقی که مالک داره و بین حقی که مرتهن داره فرق وجود داره. نائینی میگه در باب رهن اگر راهن مالش رو عین مرهونه رو گذاشته پیش مرتهن، حالا راهن آمد این مال رو به کسی فروخت، اونجا نائینی میگه اگر مرتهن آمد این عقد را رد کرد، این ردش مضر نیست. اما در عقد فضولی اگر مالک آمد رد کرد، سلطنت بر رد داره و این رد مخل است، یعنی از بین میبرد انشاء را. در رهن رد مرتهن عقدی که راهن بر این عین مرهون بسته رو میگه از بین نمیبرد، اما در مانحنفی میگه از بین میبره. به مرد نائینه میگه چرا؟ میگه چون مرتهن سلطنت بر عقد نداره، مرتهن میتونه فقط از این عین مرهونه استفاده اینش بکنه. اینو گرفته برای اینکه خیالش راحت باشه، برای اینکه این راهن میاد دینش رو برمیگردونه. پس این مرتهن بر این عقدی که راهن بسته سلطنت نداره، اما مالش بر عقدی که فضولی بر مالش بسته سلطنت داره. به عبارت اخرى نائینی می فرماید عقدی که راهن بر این عین مرهون می بنده مزاحم با حق مرتهن نیست، اما عقدی که فضولی بر مال مالک می بنده با حق مالک مزاحمت داره. مرحوم امام می فرمان اینم مطلب عجیب سوم در این بحث از مرحوم نائینیه. چرا؟ می فرمان اگر مجرد انشاء تصرف باشه فرقی بین اون مورد رهن و مانعنفی نیست. در مانعنفی فضولی انشاء کرده، در اونجا راهن آمده انشاء کرده. اگر انشاء تصرفه فرقی بین ملک غیر و متعلق حق غیر وجود نداره. اگر انشاء تصرف نباشه بازم فرقی وجود نداره. و در نتیجه می کنند وقتی نزده شما فرق بودوشید بین مانعنفی و بین مسئله رحم، شما باید دهیم که این انشاء اگر تصرفه در هر دوش مزاحمت با حق داره، اگر تصرف هم نیست در هر دوش مزاحمت نداره. این هم مطلب سوم. مطلب چهارمی که نائینی فرموده و امام می‌فرماد عجب از سابقه اینه. نائینی می‌فرماد حالا اگر ما تنزل کنیم بگیم سلطنت بر اسقاط هر عقد از انواع سلطنت بر مال نیست، ربطی به حقوق مالیه نداره، رد العقد ربطی به حقوق مالیه نداره بلکه از احکام شرعیه است، ما رو همین فرضی هم که از احکام شرعیه است مدعام رو اثبات میکنیم. میگه آقا مگه نمیگید که این عنوان حکم شرعی رو داره؟ خب اگر این حکم محقق بشه مگه نافذ نیست؟ لا شبهت فی انها ذنبی سبب له شرعن لو تحقق من ینفذ علی و لا یمکنه حل و ایجاد و ضده. در نتیجه می فرماید مالک ردش مثل اجازش میمونه، همانطوری که اگر اجازه داد بعد از اجازه دیگه نمیتونه فرض کنه، همانطوری که اگر خودش یه بی انجام داد بعد از بی نمیتونه فرض بکنه، اگر آمد رد کرد بعد از رد نمیتونه رد رو ابطال کنه و اجازه بده. این کلام مرحوم نائینیه که نائینی فرماد این رد حتی در فرضی که ما بیم بگیم این حکم به عنوان حکم شرعیه با همونی که ما میخوایم نتیجه بگیریم نتیجه رو میده. ما چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ میخوایم نتیجه بگیریم اجازه بعد از رد به درد نمیخوره. میگم ولو رد را از احکام شرعیه قرار بدیم اگر آمد محقق کرد دیگه اجازه بعد از اون نافذ نیست. مرحوم امام در جواب می فرماید باز شما گرفتار یک قیاس اشتباهی شدید. مالک اگر میتونه مال خودش رو بفروشه جواز بیعش به قاعده سلطنته، و این که بعد از بیع نمیتونه فرض کند به خاطر ادله لزومه، اوفو بالعقود و سایر ادله لزوم. اما بحث است که این رد از اول چه دلیلی ما برای انفادش داریم، و اگر رد کرد چرا نمیتونه بعد از رد بیاد اجازه بده. لذا فرمان این مقایسه باطلیه. و یک مطلب پنجمی هم دارن، خودتون رو دیگه ملاحظه کنید حتما در کلام امام. پس ببینید شما حالا رو این فکر کنید، دقت کنید و روی این مطلب فکر بفرمایید. بالاخره آیا اجازه عنوان حکم رو داره یا عنوان حقوق مالی رو داره؟ و اگر کسی مسلط بر اجازه شد حکمن یا حقن، این ملازمه داره که مسلط بر رد بشه یا نه؟ با ان شاء الله تکمیلش رو فردا عرض می‌کنم. صلی الله علیه و آله.